کرده و احتجاج کنندگان شهرهای عمده را مسدود ساخته و بر ضد پلیس تهاجم بردند. آقای رولن گفت که نگرانی های این طبقه نادیده گرفته شده و ناشنیده باقی مانده است. احتجاج ها هفته گذشته پس از آن آغاز شد که یک ویدیو نشان می داد پلیس اسرائیل یک سرباز قوای نظامی را که اصلاً از حبشه بود مورد لتوکوب قرار می دهد. بیش از 135 هزار یهود حبشه تبار در اسرائیل زندگی می کند.
و عملیات نجات قوای نظامی نایجریا برای نجات صدها زن و کودک که در نایجریا توسط گروه بوکو هرام اختطاف شده بودند موفقانه پایان یافته، اما منجر به کشته شدن چندین نفر نیز گردیده است. اداره ملی رسیدگی به حالات عاجل روز گذشته گفت که یک گروه 275 نفری هفته گذشته در شمال شرق نایجریا از گروه بوکو هرام نجات یافت و اکنون در یک کمپ مهاجران زیر مراقبت قرار دارند. اما شماری از بازماندگان میگویند در جریان عملیات نجات سربازان قوای مسلح کسانی که در محلات پنهان شده بودند به نظر نرسیده و موترها از بالای آنان عبور کرده است. شمار هم در نتیجه درگیری بین دو طرف کشته شده است. گروه تندروی بوکو هرام غیر نظامی ها را به هدف باجگیری از حکومت اختطاف می کند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
ولی هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. شورای عالی صلح آنچرا که موقف نرم و نظر مثبت طالبان خوانده می شود برای تحقق صلح در افغانستان مؤثر می داند. این حرف در حال بیان می شود که برخی از اعضای شورای صلح و نمایندگان طالبان در قطر با هم گفتگوهای غیر رسمی را انجام دادند. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش از جمشید حبیب زاده می شنویم.
شورای عالی صلح میگوید با آنکه طالبان تا اکنون درباره آغاز گفتگوهای صلح موضع رسمی خود را روشن نساختند، اما از تماس‌های غیر رسمی نمایندگان این گروه با اعضای شورای عالی صلح در قطر معلوم می‌شود که مخالفین مسلح به طور مشروط به انجام مذاکرات صلح آماده اند. قاضی محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح میگوید تا حالا از سوی حکومت هم با طالبان درباره گفتگوهای صلح کدام پیش شرط مطرح نشده است. آقای وقاد روز دوشنبه حین صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای صلح با طالبان آغاز گردد. نشستی که در قطر بود، در آنجا طالبان یک نظریه خود را منتشر کردند. این یک نظر تحلیلی است، نه اعلامیه رسمی، بلکه آنها یک نظر تحلیلی خود را درباره اوضاع افغانستان و پس منظر صلح ارائه کردند. این که آنها صلح را رد نکردند، این یک گپ مثبت است. آقای وقاد در حال درباره صلح ابراز خوشبینی کرده که به اساس یک گزارش آژانس رویترز، نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در قطر درباره آتش بس احتمالی با هم بحث و گفتگو کرده اند. در گزارش به نقل از یک نماینده طالبان آمده است با آنکه نشست روز یکشنبه دو طرف در قطر بدون نتیجه پایان یافت، اما احتمال دارد که دو طرف بار دیگر یک ماه بعد در امارات متحده عربی با هم دیدار کنند. در این حال عبدالرب رسول سیف رهبر سابق جهادی اعلامیه‌ای را درباره چگونگی گفتگوهای صلح به نشر رسانیده که در آن گفته شده هیچ فرد، گروه و هیچ جهت غیر صلاحیت دار نمیتواند در صحبت ها و نشست ها و مجالس در هر کشور و هر جا و تحت اشراف هر جهت که باشد از ملت مظلوم و مجاهد افغانستان نمایندگی کند. در اعلامیه آمده است که صلاحیت پیشبرد همچون مذاکرات را فقط و فقط همان هیئتی دارد که از طرف دولت و به موافقه نمایندگان مردم و جهت های مطرح و سیاسی تعیین و توزیع گردیده باشند. شورای عالی صلح در ارتباط به این حرف های آقای سیاف گفته است که همکنون تعداد زیادی از اعضای ولیسی جرگه و شخصیت‌های جهادی در این کمیسیون عضویت دارند. برخی از کارشناسان و مردم عام نیز اظهارات عبدالرب رسول سیف را نظر شخصی وی خوانده و بالای چگونگی پروسه صلح در افغانستان هم انتقاد کردند. روح الله امین یکی از کارشناسان افغان میگوید با آنکه تماس‌های غیر رسمی صلح صورت گرفته، اما هنوز هم گفتگوها در این ارتباط مبهم هستند و شورای عالی صلح در ارتباط به آن کدام اجندای روشن ندارد.
تیمی که به عنوان مذاکره کننده ما و شما داریم واقعا به نظر نمیرسه که یک تیم مذاکره کننده بسیار مناسب با یک آجندای مذاکره صلح واضح باشه. بیشتر به کسای شبیه هست که میراث از مباحث صلح به اینا رسیده و اینا ممون میراث را زد میبرن.
رهبران حکومت افغانستان بارها گفتند که گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح در اولویت کاری آنان قرار دارد. در این حال شمار از کارشناسان و مردم عام تاکید کردند که در مذاکرات صلح باید منافع ملی افغانستان محفوظ بماند و از هر پیشرفت در این ارتباط ملت در جریان گذاشته شود.
توبرکلوز چیست و چرا زنان بیشتر از مردان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه در این مورد صحبت می کنیم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا.
پلیس در ایالت جنوبی تگزاس امریکا شام یک شنبه دو مرد را به اتهام گلوله‌باری بر یک پلیس امنیتی از پا درآورد. این حادثه در جریان مسابقه کارتون‌های پیامبر اسلام رخ داد. شرح بیشتر گزارش را از نجیب خلیل می‌شنوید.
یک نهاد مسمی به American Freedom Defense Initiative یا ابتکار دفاع از آزادی امریکایی این مسابقه را در شهر گارلند ایالت تکساس راه اندازی کرده بود که برای کارتون برنده $10,000 تعیین شده بود. جو هارن، سخنگوی پلیس تکساس، می گوید
افسران پلیس که در صاحب بودند دیدند که چی اتفاق می افتد. آنان مداخله کرده دو مرد را کشتند. پلیس امنیتی که زخمی شده بود به شفاخانه انتقال داده شد که پس از تداوی مرخص گردید و اکنون در دیپارتمنت پلیس گارلند چشمدید خود را برای تحقیق کنندگان بیان می کند. در این زمان از بیم احتمال جاسازی بم در موترها ما ساحات تجارتی را تخلیه کردیم.
مسئولین صفحه اینترنتی American Freedom Defense Initiative میگویند بیشتر از 350 کارتون برای این مسابقه ارسال شده بود که بیانگر حمایت از آزادی بیان و عدم ترس و بیم امریکاییان از ارعاب اسلامیست های تندرو است. کریس دنسمور، یکی از شاهدان عینی، چشمدید خود را در مورد گلوله‌باری دو مرد بر پلیس امنیتی چنین بیان می‌دارد.
در صف ایستاده بودیم. ناگهان متوجه شدم که مردم هر طرف نگاه می‌کردند. نگران شدم. بعد دیدم که افراد پلیس وارد محل شدند و با ما گفتند که خارج شوید. ما خارج شدیم. یکی از کارمندان مغازه در آنجا ایستاده بود. پرسیدم چی گپ است؟ گفت یک مرد دیوانه در مغازه است. از اینجا خارج شوید و با موترهای خود بنشینید.
دو مرد حمله کننده وارد مرکز کورتس گلوویل دالاس شدند، جایی که قرار بود مسابقه خاتمه یابد. آنها بعداً بر یک پلیس امنیتی به گلوله باری آغاز کردند که بالمقابل از پا در آمدند. با این حال پلیس میگوید هنوز واضح نیست که آیا این گلوله باری با مسابقه کارتون های پیغمبر اسلام ارتباط دارد یا خیر.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی صفحه حساس توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. پلیس فدرال استرالیا از همکاریش با اندونزیا در قضیه دو قاچاقبر مواد مخدر که هفته گذشته تیرباران شدند دفاع کرده است. این قاچاقبران شامل دسته مشهور بالی ناین بودند و بنابر سهمی که در توطئه قاچاق هروئین یک دهه قبل داشتند به مرگ محکوم شدند. فیل مرسر از سیدنی گزارش فرستاده است که برگردانه آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
پلیس فدرال استرالیا طی کنفرانس مطبوعاتی دوشنبه خواست تا حقایق را در قبال بالی ناین بیان کند. دسته جوانان استرالیایی وقتی می خواستند در 2005 10 کیلوگرم هیروئین را از جزیره بالی اندونزیا به سیدنی استرالیا قاچاق کنند دستگیر شدند. هفت عضو این دسته حبس طولانی را سپری می کنند، در حالی که سردسته های ایشان اندرو چان و میوران سوکوماران هفته گذشته در اندونزیا اعدام شدند. پلیس فدرال استرالیا اتهاماتی را مردود دانست که گویا به سبب همکاری با اندونزیا در قضیه بالی ناین دستانش با خون آلوده است. افسران ارشد پلیس گفتند که آنها یک دهه قبل نیز می دانستند که این افراد ممکن با جزای اعدام محکوم شوند. آنها تاکید ورزیدند دلیلی ندارند که وقتی می خواهند از ورود مواد مخدر غیر مجاز به استرالیا جلوگیری کنند معذرت نیز بخواهند. منتقدین پافشاری کردند که می شد قبل از این که دسته قاچاقبران استرالیا را ترک بگویند دستگیر شوند. اما اندرو کولون، کمیشنر پلیس فدرال استرالیا گفت آنها اسناد و مدارک کافی برای این کار در دسترس نداشتند تا این دسته را دستگیر کنند. با آنکه رهنمودهای نیروی پلیس تغییر کرده است، لیکن کولون هشدار داد که تحقیقات در آینده ممکن سبب گردد که استرالیایی ها در خارج از کشور مواجه با جزای اعدام شوند. کولون می گوید
It's a hard reality that many of these countries still have the death penalty for serious offences.
این یک واقعیت تلخ است که بسیاری از این کشورها هنوز جزای اعدام را برای جرایم جدی عملی می کنند. از این سبب ما نمی توانیم همکاری خود را با کشورهایی که مانند ما سیستم قضایی مشابه دارند و پالیسی های مشابه با ما را تعقیب می کنند محدود کنیم. ما باید قادر باشیم تا مؤثرانه با آن کشورها که در جوار ما قرار دارند و ما جز این منطقه هستیم کار کنیم. اما این که این قضیه در آینده تکرار خواهد یا خیر، قلبا من می خواهم که این قضیه تکرار نشود، ولی من این اطمینان را داده نمی توانم. حامیان اندرو جان و میوران سوکوماران می گویند این دو شخص تغییر شخصیت داده بودند و اکنون نمونه خوبی برای سایر محبوسین پنداشته می شدند. چان به یک کشیش مسیحی مبدل شده بود و سوکوماران یک هنرمند لایق شده بود. آنها هفته گذشته همراه با محبوسین برازیلی و نایجیریایی اعدام شدند، ولی این کار اعتراضات را به سطح بین‌المللی باعث گردید. استرالیا سفیر خود را از اندونزیا فرا خواند. اندونزیا در پاسخ به آن گفت که این اعدام‌ها پاسخ در برابر عاجل بودن مشکل مواد مخدر می باشد.
گنج شایگان. سلام دوستان عزیز، به برنامه گنج شایگان امشب خوش آمدید. در برنامه گنج شایگان امشب موضوع خاص را روی به بحث میگیریم. روز گذشته از روز جهانی آزادی رسانه ها که تجلیل شد، از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ عنوانی 4 روزنامه جلب نامه فرستاده شد. به اساس این نامه مسئولان روزنامه های 8 صبح، روزنامه ماندگار، اطلاعات روز و جامعه باز به دلیل نشر مطالب به این وزارت احضار شدند. این نامه ها از اسوی کمیسیون بررسی شکایات و تخلف های رسانه‌ای فرستاده شده. گفته شده که این کمیسیون مانی فرستادن نزدیک به 100 عنوان کتاب به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شده بود و برخی از مسئولین این نشریه ها نیز در پیوند به همین مسئله احضار شدند. پرویز کاوه مدیر مسئول روزنامه 8 صبح، نظری پریانی مدیر مسئول روزنامه ماندگار، زکی دریابی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز و جواد سلطانی مدیر مسئول روزنامه جامعه باز و همچنین وسیم امیری مدیر انتشارات امیری و علی امیری نویسنده افرادی هستند که به این کمیسیون فراخوانده شدند. به خاطر روشن شدن موضوع در برنامه امشب گنج شایگان، ما از مهمانای عزیز دعوت کردیم. هر یک صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان رسانه ها یا دفتر نی، شاه حسن مرتضوی، سردبیر روزنامه 8 صبح، و علی امیری، نویسنده کتاب خرد آواره، که از کتاب هایی است که توزیع و خارج کردن از این کتاب از افغانستان ممنوع شده. دعوت کردیم تا در برنامه به سوالات ما پاسخ بگویند تا موضوع روشن شود که از چه قرار است.
خب البته تلاش کردیم تا از مسئولین کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای را هم در برنامه داشته باشیم، اما موفق نشدیم. خب دوستان عزیز، مهمانای ما در خط تلفن هستن و نخست از آقای مرتضوی میپرسیم که چرا و به کدام دلیل مدیر مسئول روزنامه هشت صبح اظهار شده و آیا این دلیل احضار واضح شده بود یا خیر در نامه‌ای که بر از اینا فرستاده شده بود. خب میمانای عزیز، هر یک آقای مرتضوی و آقای توحیدی و همچنان آقای امیری، شما را به برنامه گنج شایگان خوش آمدید میگیم.
تشکر، سلام مرام، تشکر بینین و خدمت همکاران ما و جناب آقای امیری، عرض ارادت دارم، شنونده محترم هم عرض احترام.
تشکر آقای توحیدی، خوش آمدین بازم به برنامه ما. و آقای مرتضوی، سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه گنج شایگان.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
و همچنان آقای امیری، شما هم خوش آمدین به برنامه گنج شایگان و تشکر از همه شما که به پیشنهاد ما را رد نکردین و به برنامه ما حاضر شدین تا به سوالات ما پاسخ بگوین.
تشکر، سلامت باشید.
خب آقای مرتضوی، میشه شما بگوین که دلیل اصلی از این که کمیسیون شکایات و تخلفات رسانه‌ای شما را و سایر همکارانتان احضار کردن چی بوده؟ آیا در نامه‌ای که بر شما فرستاده شده بود دلیل از این واضح ساخته شده بود یا خیر؟
کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای اولین بار نیست، طی سالهای اخیر چندین بار هست که مدیران رسانه‌های مختلف افغانستان به این کمیسیون جلب کرده و برای روزنامه هشت صبح هم بار حداقل ماهی یک بار یا هر چند ماه بعد یک بار این جلب نامه رو می‌فرستم. در این مورد اخیر مشخصا اعتراض کمیسیون روی یک طرز هست، ولی سوال ما این است که در کمیسیون یک شخصی که توانایی داشته باشد که بتونه یک نوشته طرز ارزیابی کنه که آیا در این نوشته مسائل قانونی رعایت شده یا نه، او تا کس نیست متاسفانه در کمیسیون.
بله.
مثلا کسی که مکتوب برای ما روان کرده و امضا کرده، جلب کرده، آقای فکوره که اصلا تخصصش بیشتر در مورد مسائل غیر ادبی است. آقای فکور بیشتر منجم است، این که یک ادیب باشد و بتونه نوشته های تجدید تشخیص بده و امیر قم سایر اعضای کمیسیون هم با او خاطر بیشتر اعضای کمیسیون ناخوانده امضا میکنن، ناخوانده حکم میکنن و در تشخیصی که کدام نوشته برابر با معیارهای قانونی است و کدام نوشته این معیارها رعایت نکرده، اینا درست عمل نمیکنن. با مخاطر هم هستن که سبب میشه با فرستادن این و جلب نامه ها سبب آزار وضعیت هم نوشتنده ها و هم رسانه ها باشه.
خب شما گفتین تای سالا تقریبا تای چقدر مدت گذشته که شما گفتین سالهای متمادی این کمیسیون اظهارنامه هایی را به شما فرستاده، آیا شما رفتین نتیجه از این چی بوده دقیق مدت که شما را خواستن و چی گفتن، روی چی دقیقا انتقاد گرفتن و بالاخره دلیلش چی بوده؟
در چند سال اخیر متاسفانه که برای نمونه هشت صبح چندین گزارش تحقیق داشته، خصوصا در بخش فساد اداری، به جایی که نهادهای دولتی و به خصوص کمیسیون به محتوای گزارش توجه کنه و افرادی که نقش داشته در غارت اموال و دارایی مردم، به جایی که به این موضوعات بپردازه، بیشتر آمده به حکم جلب برای مدیر مسئول روزنامه فرستادن. مثلا در گزارش که ما در مورد استخراج معدن افغانستان فرستادیم به جایی که به محتوای گزارش توجه شوه و کسایی که در قراردادهای معادن خلاف کرده بود به جایی کنار بگیرن آمدن مدیر هشت صبح به سران والی فرستادن. خب اصلا تخلفات رسانه‌ای هم بار متاسفانه هم برای هشت صبح هم برای سایر رسانه ها فیصله کرده که بر اساس فیصله دوسیه ترتیب داده شده و دوسیه به سران والی بوده و مدت ها سبب سرگردانی مدیران رسانه شدن. این کمیسیون بارها حکمای غیابی و غیر غیابی صادر کرده و در این مورد اخیر هم برداشت مایی از کنا بدون این که تشخیص بده که این مطالب چقدر در مغایرت با قانون هست جلب کرده مدیران رسانه رو. به نظر ما کارش هم از اونجایی که خود نهاد غیر قانونی هست هم در این مورد تشخیصش به نظر ما ناسواب است.
تشکر از شما آقای علی امیری. از شما میپرسیم که دقیقا در نوشته های شما چی چیز تذکر رفته بود و یا ای که در کتاب شما چی چیز تذکر رفته بود، چی چیز مانع توزیع و خارج کردن کتاب شما از افغانستان شد؟
ما هیچ معلوماتی راجع به این مسئله نداریم. کتاب در زمستان سال 1392 منتشر شده و نزدیک دو سال از نشر از او، قریب دو سال چیزی در حدود 18 ماه از نشر از او گذشته و هیچ گونه مشکلی نبوده. بیشتر از نصف کتاب در افغانستان تقریبا به فروش رفته در تیراژ 1500 جلد. یک کتاب فنی هستند بیشتر بر تاریخ فلسفه و تحولات اندیشه فلسفی و اینها در جهان اسلام و اینها توجه دارند. اصلا من تردید دارم که کسی در وزارت اطلاعات فرهنگ کتاب را خوانده باشد و همون خاطر برای من خیلی گیج کننده هست که اونا به چه دلیل کتاب را ممنوع کرده است. اگر این کتاب ممنوع هست چرا این ممنوع خروج این دلیلش چی هستند؟ فوق العاده یک حکم استثنایی هستند. اصلا اگر این کتاب خراب هستند چرا باید این برای داخل جایز باشد و این رو ممنوع خروج کنند؟ یک چیزی بسیار گیج کننده هستم. بر آقای مرتضوی هم گفتم به نظر میرسد یک کمیسیون غیر حرفه‌ای که هیچ چیز نمیفهمند پشت درهای بسته میشینند، هر کی تصمیم گرفتن انجام میدهد. از روزی که ما خبر ممنوع خروجی را به قول اینها شنیدیم، این حکم مسخره را متاسفانه مقرر در تماس شدیم که کدام موردی اگر باشه ما ببینیم. متاسفانه هیچ جوابی به ما حتی ندادن که یک کلمه چیزی هیچ چیزی وجود نداره. ما هیچ معلومات راجع به این نداریم که مشکل در کجا هستن. من فکر میکنم اونها هم هیچ گونه معلومات دقیق کتاب را خوانده باشد یا ارزیابی کرده باشد. چنین چیزی من مطمئن هم که
آقای امیری شما را
فرهنگ وجود ندارد.
بله آقای امیری، وقتی که شما را احضار کردن آیا شما با اونا استدلال کردین؟ آیا پرسیدین که دلیل اصلی از این چی است که مانع توزیع و خروج کتاب شما از افغانستان شدن؟
از روزی که کتاب را ممنوع خروج کردن و این را تای مکتوبی و امضای خانم نجیبه مرام ابلاغ کردن به ناشر کتاب و من هم در جریان قرار گرفتم. حدود یک و نیم هفته میگذرد، تقریبا بیشتر از یک هفته، و ما مقرر به اونها به همین کمیسیون مربوطه چه کردیم که شما موردی را، موردی که سبب شده است کتاب از شرکت در نمایشگاه بازمانده شود، به ما نشان بدید. الا دیروز که حکم احضار صادر شد اونا هیچ موردی را به ما نشان ندادند. به جایی که به ما بگوید به چی دلیل کتاب را ممنوع کرده است، ممنوع خروج، به قول خودشان شروع کردن به جلب جدید که شما چرا در این مورد نشرات کردید و اینا. و بعد از اینکه مایوس شدم که اونا هیچ گونه پاسخی منطقی و معقول به خواستهای ما نمیدهد و دلیل مشخصی برای ممنوعیت کتاب ندارد، روز شنبه در روزنامه ها یک دادخواهی در واقع منتشر کردم و واکنش هم را نشان دادم که این کار غیر مسئولانه هست و این دشمنی با کتاب است که کتاب را منع کند به اینکه دلیل موجه و مشخص باشد. من دنبال نشر اون یادداشت من که در اغلب روزنامه های کابل منتشر شد، دیروز حکم جلب آمدن که گویا ما امروز اونجا حاضر شویم. البته ما در اونجا حاضر نشدیم، ولی در خلال یک هفته ای که حکم ممنوعیت را به ما ابلاغ کردن، من مکرر از اونها خواستم که موردی مشکل کجا هست حتما با ما بگویید که هیچ موردی وجود ندارد، هیچ پاسخگویی وجود ندارد، حتی اعضای این کمیسیون مشخص نیستند، امضاهایشان نام ندارند. این برخورد به غیر مسئولانه ترین برخورد ممکن با کتاب است که در اینجا صورت گرفت.
یعنی شما از نزدیک اعضای کمیسیون ندیدین تا که بر شما بگویند که مشکل در کجا بوده؟ یعنی مشکل هنوز هم واضح نشده که در کتاب یا در نوشته های شما چی مشکل بوده دقیقا؟
ما اونها را مطلقا نمیشناسیم و حکم را به ناشر کتاب من انتشارات امیری که ناشر کتاب هستند، ناشر هستند که برای کتاب سرمایه گذاری کردند، ناشر هستند که کتاب را برای شرکت در انتشارات در نمایشگاه میبرند، اونا حکم را به ناشر منتقل کرده و ناشر من حداقل 5 مورد در رفت آمد کرده است، مستقیم با همین مسئول نشرات خانم مرام هم دیده است، ولی هیچ موردی را به اونها منتقل نکرده. گاهی گفته عنوان کتاب مشکل داره، گاهی گفته این نشان دهنده ای است که در این کتاب نوشته شده که گویا در افغانستان عقلانیت وجود نداره، حتی سر همون حرف هم ثابت نبوده است و حرفایشان تغییر کرده است. 5 موردی را که به اونها مراجعه کرده هیچ گونه جوابی که نشان بدهد یا صفحه یا کلمه حتی سطر و صفحه هم گذاشته، حتی یک کلمه مشخصی که باشد که این مورد اشکالا نیست. من فکر میکنم اونها جز یک برخورد سلیقه‌ای و یک تحکم محض چیز دیگه نیست، این بسیار خطرناک است. این رقم برخوردها برخورد به ضابطه و به قاعده مطمئنن خیلی خطر برد و بزیان افغانستان است.
تشکر از شما آقای امیری. آقای توحیدی، شما عرفای دو مهمان ما را شنیدین و از شما میپرسیم، قبل از اینکه از شما چیز را بپرسیم میریم به یکی از اظهارات آقای البته وزیر اطلاعات فرهنگ باری جهانی که گفتن از هیچ موضوع در رابطه با توزیع و یا خروج کتاب ها یا این مقالات اطلاعی ندارن. میشنویم بعد از او سوالش ما را از شما مطرح میسازیم.
در باره اوادیل این مسئله چیزی برای تان گفتن نمیتانم، ولی برای تان گفتن نمیتانم که کتاب هایی را که ممنوع الخروج اعلان شده در فیصله ایش، در کمیسیون ایش، در امضا ایش هیچ اشتراک ندارم. حتی نام های کتاب را هم نمیفهمم، فقط یک کتاب نامش میفهمم که کتابی فیض محمد کاکی بود که ممنوع الخروج اعلان شده. از دیگه کتاب ها حتی از تعداد کتاب ها خبر ندارم که کدام کتاب ها چند کتاب هستن و کجا میرفتن، خصوصا که میگن که به ایران میرفتن. خبر ندارم که نمایشگاهی کتاب در تهران با کدام تاریخ صورت میگرفت که کتاب ها ممنوع الخروج اعلان شده. یعنی از این موضوع هیچ خبری ندارم، هیچ اطلاعی، هیچ گونه اطلاعی نداشتم. با همین اعتبار نویسنده ها را خواستم و میخواستم که همراهشان فقط گپ بزنم و حالا هم تلاش دارم که نویسنده ها را پیدا کنم، نمره های تلفنیش پیدا کنم، از نزدیک با آنها صحبت کنم و برایشان حالی بسازم که ما در ممنوع الخروج قرار دادن این کتاب ها اندکترین روزی نداشتم.
خب آقای توحیدی، سخنای آقای باری جهانی را شنیدین. کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای که این احضارنامه را صادر کردن تحت نظر وزارت اطلاعات فرهنگ کار میکنن، به نظر شما آیا چطور وزیر صاحب از این کمیسیون خبر ندارد با وجود از این که تحت یعنی در چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ این فعالیت داره؟ و خب میشه شما در این مورد معلومات بتین؟
من میخوایم به تو دو مسئله اساسی اشاره کنم.
بله.
یکی این که بحث دو کمیسیون مطرح است، کمیسیون ارزیابی کتاب و کمیسیون رسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای.
بله.
جلب‌نامه ها یا احضارنامه ها از جانب کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای صادر شده است و ممنوع الخروج گردانیدن تعدادی از کتاب ها از جانب کمیسیون ارزیابی کتاب صورت گرفته است.
بله.
اتفاقاً نکته جالب اینجاست که کمیسیون ارزیابی کتاب هم باورم کمیسیون غیر قانونی است. این کمیسیون از دوران استبداد، از زمان شاه، بعد شام حکومت‌های بعد از سال 57 تا کنون در این وزارت فعالیت داشته، فعالیت آنچنانی هم نه. تعدادی از افراد و اشخاص از بیرون وزارت عضویت این کمیسیون را دارند، چند نفری هم از داخل وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزرای گذشته که هیچ خاطره خوشی از اونها در میان خبرنگاران نیست، هم آقای خرم هم آقای رحیم این کمیسیون ده کماکان حفظ کردن. حتی این کمیسیون اسامی اعضای این کمیسیون هم هیچگاه اعلام نشده و اگر احیانا نمایشگاه های برگزار می شود این کمیسیون احضار می شود، بعد هم اینا تصمیم می گیرند که کدام عناوین کتاب ها و نمایشگاه ها بیرون از افغانستان برود یا نه. اصل منطق وجودی از این کمیسیون سانسور نظام بود بر چاپ و انتشار کتاب که اکنون چون تسلط بر انتشارات ندارند، اینا بیشتر به این مسئله در چنین مواقع میپردازند و اتفاقا من بسیار موافق هستم که یک عنوان از عناوین را که اینا ممنوع الخروج ساختن و صورت کامل مطالعه نکردند و اگر مطالعه نکردند دلایل مشخصی را اینا ذکر میکردند. در کتاب آقای امیری که بیشتر به تاریخ فلسفه
ببخشین که من پیش روی گپتان شدم آقای توحیدی، در اینجا گفتین که اظهارنامه را کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات فرستاده و کمیسیون ارزیابی و بررسی در اینجا چه نقشه داشته؟
کمیسیون ارزیابی کتاب ها را ممنوع الخروج ساختن.
بسیار خوب.
این دو مسئله است که اتفاقا کمیسیون ارزیابی کتاب که جلسات می داشته باشد در معینیت نشراتی یا ریاست نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ، کمیسیونی است که کمتر مردم با اینا حتی نویسندگان و ناشرین آشنایی دارند. از جانب دیگر تماسایی که من با این کمیسیون داشتم، اول به بحث این کمیسیون می پردازم بعد به کمیسیون بررسی شکایات برسیدگی به تخلفات رسانه‌ای. اینا اظهار می کنند که ما از ناشران خواستیم که این عناوین را، این کتاب ها را در اختیار این کمیسیون قرار بدن چون اینا خودداری کردن از فرستادن این کتاب ها. لحاظا کمیسیون تصمیم گرفت که این کتاب ها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب حضور نداشته باشن، شرکت نکنن و یا هم فرستاده نشوند.
بله.
به هر حال یا هم توزیع نشوند. از جانب دیگر برخی صحبت های هم دارن که نشان میده که واقعا اینا این کتاب ها را دقیق مطالعه نکردن. بس در مورد کتاب آقای امیری واقعا تصور از اینا همین بوده که نویسنده خواسته نشان بده که خردگرایی در افغانستان نیست، در اینجا خرد آواره است، مهاجر شده.
بله.
و اینا فکر میکردن که البته فرستادن این کتاب به حیثیت و اعتبار افغانستان لطمه وارد میکنه، در حالی که سرتاپای این کتاب چنین چیز نیست و اتفاقا به همین دلیل بدونه که آقای امیری کتاب را به من بفرستن رفتم و از انتشارات امیری این کتاب را گرفتم.
بله.
در سایر موارد هم قضاوت هایشان این چنینی است که صورت گرفته و این سبب شده بعد کمیسیون رسانه مگانی وقتی که مورد اعتراض قرار گرفت ممنوع الخروج ساختن این کتاب ها از جانب رسانه ها در رسانه های مختلف به این مسئله پرداخته شد که به صورت مقالات یا به صورت طنز. بیشتر وزارت اطلاعات فرهنگ خود نشانه گیری شد و این سبب شد که کمیسیون بررسی شکایت و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای بلافاصله در روز 3 می، روزی که آقای باری جهانی با عنوان کسی که سالها در صدای آشنا کار کرده و کارش کار خبرنگاری بوده، با عنوان ارج‌گذاری به او دست خبرنگارانی که در 13 بیشتر از 13 سال کار کردن در افغانستان، در این زمینه قربانی داده شده و مانند سربازان جنگیدن و رزمیدن در راه اطلاع رسانی و چرخش آزاد معلومات، ارج‌گذاری کنند. در همین در چنین روزه
و این احضارنامه ها و جلدنامه ها به عدد 4 روزنامه فرستاده شد.
اما شما از سخنهای باری جهانی را شنیدین که اونا گفتن که هیچ.
من میخواستم عرض کنم که بله. آقای جهانی از کمیسیون ارزیابی کتاب ابراز کردن که بیخبر هستن. اما از فرستادن این جلدنامه ها که بیخبر نیستن، به این دلیل که رئیس این کمیسیون وزیر اطلاعات و فرهنگ است. این توجیه ناپذیر است. هر دو مسئله توجیه ناپذیر و مضحک است که وقتی عناوین کتاب های ممنوع الخروج می شوند وزیر اطلاعات فرهنگ اطلاع ندارد.
بله.
اعضای این کمیسیون ده وزیر اطلاعات فرهنگ هم نمی شناسد. به دستور کی اینا جلسه می گیرد و از بدتر از همه ای که هر دو کمیسیون با باور غیر قانونی است. کمیسیون ارزیابی کتاب که یادگار دوران استبداد افغانستان است، استبداد زدگی افغانستان است، کماکان ابقا شده و خلاف قانون است. قانون رسانه همگانی، قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون نسخه برداری، هیچ جایی در این سه قانون گفت کردم چنین کمیسیون پیشبینی نشده و این دلیل شده نمیتواند که چنانچه به ما دلیل گفتن که این کمیسیون از سالهای سال وجود داشته. بسیار چیزها از سالهای سال وجود داشته که چیز خوبی برای افغانستان نبوده.
اما آقای توحیدی، آقای جهانی گفتن که ببینین، آقای جهانی گفتن که اینا امی نویسنده ها را و ناشرین روزنامه ها را به خاطر خواستن که تا دلیل روشن شود که موضوع چی است، به خاطر اینکه اونا قسمی که شما شنیدین بیخی ابراز بیخبری از کتاب ها، از خودت، از ممنوع الخروج شدن از این کتاب ها و از موضوع از کتاب ها، از تمام چیز ابراز بیخبری کردن. اونا گفتن که ما ایرا به خاطر اینا را خواستیم که تا جریان از نزدیک با اینا در مورد بحث بگیریم که دلیل اصلی از این چی است.
اول
فکر میکنیم که احضارنامه
تقاضا نشده که ناشرین بیان با جناب آقای وزیر صحبت داشته باشن، نه از ناشرین نه از نویسندگان. کتاب ها اجازه ندادن که در نمایشگاه بین المللی کتاب وجود داشته باشد. ثانیا این که مدیران مسئول 4 روزنامه به دلیل نشر مقالات و طنزها احضار شدند که وزارت اطلاعات فرهنگ هدف قرار داده بودن، نه اینکه اونا را به جهت صحبت احضار کرده باشند. در نامه‌هایی که به این 4 روزنامه فرستاده شده به صورت مشخص شماره ها و مطلبی که نشر شده، شماره‌ای که نشر شده، اینا آمده و نوشتن که شما به خاطر توضیح دادن درباره انگیزه نشر چنین مطلبی باید به کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای حاضر شوید. این به این معنی است که یا واقعا آقای باری جهانی از وضعیت داخل وزارت اطلاعات فرهنگ کماکان واقعا بی‌خبر هستند و این ضعف بسیار بزرگ است به جناب ایشان، یا اینکه واقعا خودشان میخواستن عمدن و قصدن که این کتاب ها ممنوع الخروج شود و این 4 رسانه هم باید احضار شوند و تنبیه شوند و توبیخ شوند، و اگر بحث دعوت و صحبت مطرح نبود نامه های با این سبک و سیاق و با این زبان و ادبیات فرستاده نمیشد. ما امیدوار هستم که وزیر اطلاعات فرهنگ در این زمینه توضیحات لازم را ارائه کنند.
یعنی از حصولی و قانونی میتونه کمیسیون ارزیابی بررسی کتاب این کتاب ها را بررسی بکنن و یا نه خیر؟
من عرض کردم خدمت شما درگیری که حداقل از سال 2006 به این سو با قانون رسانه ها و قانون حق دسترسی به اطلاعات و قانون نسخه برداری یا کپی رایت دارم و شناختی که از وزارت اطلاعات فرهنگ به عنوان یک مامور سابقه دار این وزارت دارم، این کمیسیون جایگاه قانونی ندارد و در هیچ متن قانونی چنین کمیسیون پیشبینی نشده است. حالا این کمیسیون را محمد ظاهرشاه ایجاد کرده، نور محمد ترکی ایجاد کرده، هر کس دیگه که قبل از این ایجاد کرده، به این معنی نیست که این سنت سیئه ادامه یابد.
تشکر از شما آقای مرتضوی. میشه شما بگوین که در روز جهانی یا آزادی رسانه ها چنین عمل در رابطه با نشریه های افغانستان و مسئولین نشریه ها صورت گرفت، چقدر به نظر شما آزادی مطبوعات و آزادی رسانه ها در افغانستان جا افتاده، در حالی که وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگن که آزادی مطبوعات در خصوصا در افغانستان در منطقه بی‌نظیر است؟ میشه که با گفته های شما بریم، بعد از اوش از شما میپرسیم.
تا جایی که من میفهمم و یا تا جایی که من دیدم و شهیدان مودم در ایسی ما بودنیم در کابل، ما فکر نمی کنم که حتی در ممالک همجواری ما مانند ایران و پاکستان که سالهای سال از ما قدر پیشرفته هستن در هیچ زمینه گمان نمی کنم که با پیشرفتی این ممالک ما خود مقایسه کنیم، ولی گفته می کنم که آزادی مطبوعات از ایران و پاکستان که از افغانستان زیادتر است.
خب آقای مرتضوی، شما اظهارات آقای باری جهانی را شنیدید، میشه که نظرتون بگوین که چقدر روز البته آزادی رسانه ها و آزادی مطبوعات در افغانستان واقعا جا افتاده عملی میشه؟
بدون شک مردم افغانستان خواهان آزادی بیان در افغانستان هستند و از رسانه های آزاد استقبال میکنه و حمایت میکنه، ولی شما در جریان هستید که در یک سال گذشته 105 مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفت و 50 مورد را توسط نیروهای دولتی افغانستان اعمال شد علیه رسانه ها، و جای تاسفی است که وزارت اطلاعات فرهنگ هیچگاه همدردی خود با خبرنگاران و رسانه ها اعلام نکرده و حتی در مرگ هیچ جورنالیست وزارت اطلاعات فرهنگ بیانیه نداده. بنابراین وزارت اطلاعات فرهنگ چه در دوران کریمی خوردم، چه در دوران آقای فهیم و چه در دوران آقای باری جهانی به عنوان یک دیوار بزرگ میان رسانه ها و حکومت عمل کرده و یک مانع کلان در برابر رشد و فعالیت رسانه ها قرار داشته. وزارت اطلاعات فرهنگ صرفاً به عنوان متولی امور رسانه ها از عنوان رسانه ها استفاده کرده، صندوق به نام حمایت از خبرنگاران ایجاد کرده و معلوم نیست که پول صندوق به جیب آقای رحیم رفت یا به جیب باقی جهانی مره یا کسی دیگر. و از همه مهمتر که ما انتظار داشتیم که آقای باری جهانی در گام نخست حداقل برای اولین بار که در وزارت آمده یک بار با مسئولان رسانه ها با ناشران کتاب بشینن و از نزدیک صحبت کنن و مشکلات رسانه ها را بشنون و بعد اگر خودشان هم دیدگاهی دارد در ارتباط برای رفع مشکلات با اینها در میان بگذاره. ولی آقای باری جهانی در اولین گام به خاطر که بتانم اما در واقع نشان بده که ما میتونیم محدودیت ایجاد کنیم، ما میتونیم سانسور ایجاد کنیم، چهار روزنامه مطرح کابل هم برایشان حکم جلب صادر میکنه و برای نویسنده ها و ناشرین هم اخطار میدم. برداشت ما این است که کسانی که در کمیته سانسور کتاب هست اینا واقعا فهم و درکش بسیار پایین تر از این که کتاب خرد آوره را بفهمه، و کسایی که در کمیسیون تخطی رسانه ها هم هست اونا هم فهم و درکش پایین تر از این که یک نویشتر تشخیص بده که این طنز است یا غیر طنز. ما هم شاید در یک از بحث های تلویزیون های افغانستان با معین همین کمیسیون با هم بودن، جناب تاودی حضور داشتن و این اصلا طنز نمیفهمیدن. و از همه مهمتر کسی که مکتوب را امضا کرده به آدرس رسانه ها فرستاده آقای فکور هست. فکور نماینده کمیسیون حقوق بشر در کمیسیون بررسی تخطی های رسانه است، در حالی که شون آقای فکور فعلا کارمند کمیسیون حقوق بشر نیست. اصولا نمیتونه اصلا نمایندگی کنه و نمیتونه عضو قانونی کمیسیون باشد، جدا از اینکه اصل کمیسیون هم از لحاظ قانونی برای ما جایگاهش قابل قبول نیست.
تشکر. آقای توحیدی، چند قبل آقای دکتر عبدالله رئیس جایی افغانستان گفتن که البته دمی رابطه اظهارات داشتن و گفتن که باید این کمیسیون لغو شود. اگر شما در جریان باشین، آیا پیگیری شد این مسئله؟ چرا پیگیری نشد؟ اگر نشد چرا؟ دلیلش چی است؟
در یک نشست که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در کابل با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی داشتند، البته بر اساس تقاضای خبرنگاران ایشان ابراز کردند که این کمیسیون باید لغو شود و حضور این کمیسیون جز درد سر برای خبرنگاران و رسانه‌ها چیز دیگری نیست. اما اتفاقا آقای رحیم در دوران تصدی ایشان در این وزارت که هیچگاه فراموش هیچ خبرنگار مدیر مسئول در افغانستان نخواهد شد با انجام کارهای نادرستشان، طرح زیاد و تعدیل سه مادر که محتوایش ایجاد همین کمیسیون بررسی تخطی ها یا احیای کمیسیون بررسی شکایت و رسیدگی و تخلفات رسانه‌ای بود از طریق وزارت عدلیه قبلا رساله بودن در زمان حکومت رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه. ولسی جرگه را بیشتر اعضای کمیسیون دینی فرهنگی و تاثیرات عالی را خانه ساخته بودند با روابطی که داشتند که اینا طرح وزارت اطلاعات فرهنگ را بپذیرند. با وجود مراجعات مکرر که ما به این کمیسیون کردیم، کمیسیون دینی فرهنگی این طرح را برد به مجلس عمومی، مجلس عمومی تصویب کرد و بعد فرستادن به مجلس سنا. در مجلس سنا جمعی از خبرنگاران که جناب مرتضی صاحب خبر دارند، ما رفتیم به این با مجلس سنا تماس گرفتیم، صحبت کردیم که این کمیسیون فقط یک حربه است به دست وزرای اطلاعات فرهنگ، در حالی که وظیفه این کمیسیون و کمیسیون رسانه مگانی در قانون سپرده شده و آقای رحیم با تخطی از قانون تمام دوران ماموریت بار دومشان را در این وزارت این کمیسیون را ایجاد نکردند. باید از وزیر اطلاعات فرهنگ در اون زمان از آقای رحیم پرسیده میشد به چه دلیل قانون را تطبیق نکردن و این کمیسیون اینا قصدن به همین دلیل میخوان دوباره در متن قانون احیا کنن در صورتی که غیر قانونی حفظ کرده بودن.
خب بالاخره سرنوشت چی شد؟ بالاخره عالی کمیسیون بالاخره به جای خود ماند، اگر ماند قانونی است که
من میخوام که شنونده ها و خبرنگاران در افغانستان بدانند که این کمیسیون چگونه است.
توحیدی صاحب، ما فقط سه دقیقه وقت داریم، میشه که ایره فقط خلاصه بسازین در سه دقیقه امی موضوع را لطفا؟
به صورت خلاصهش امیست که این کمیسیون را مجلس سنا نپذیرفت، در کمیته مختلط هم توافق نشد، دوباره این را مسترد کردن به ولسی جرگه. در ولسی جرگه در یک جو باطی که برای وزرای پیشنهادی رای داده می شد، کمیسیون دینی فرهنگی یک بار دیگه ایره به جلسه عمومی مطرح کرد و دو سلطه اعضای پارلمان رای داد و مطابق میکانیزم قانونی این تصویب شد بدون توشیح رئیس جمهور. اما تا زمانی که در جریده رسمی چاپ و منتشر نشده قانون نیست، مصوبه است اما قانون نیست. قانون وقتی که در جریده رسمی در زمینه فرمان رئیس جمهور صادر شود و چاپ شود، آن وقت این متن وارد قانون رسانه مگانی می شود. لحاظا این کمیسیون تا هنوز هم غیر قانونی است.
یعنی تا به حال یعنی غیر قانونی است، نمیتونه که عمل بکنه، اما عمل میکنه فعلا. خواه
نه تنها که در این مورد عمل کرده، این کمیسیون به صورت غیر قانونی از 15 سرطان سال 1388 خورشیدی تا کنون غیر قانونی عمل میکند.
بله، چرا خاموش ماندین پس؟ چرا خاموش از همه که غیر قانونی عمل میکنه؟
خاموش نمانده. ما یکی از موارد اختلافی شدید که میان ما و آقای رحیم بود همین مسئله بود. البته خبرنگاران و نهادهای خبرنگاری رسانه‌ها استدلال ما در کل همین بود که این کمیسیون غیر قانونی است. آقای رحیم اظهار می‌داشت که بر اساس حکم رئیس جمهور قانونی است. وقتی که ما استدلال کردیم که حکم رئیس جمهور در مغایرت صریح با نص قانون بوده نمی‌تواند و این حکم نباید عملی شود، در او وقت
اینا ابراز کردن که ما اینا فرستادیم به سر محکمه به دادگاه عالی و دادگاه عالی نظر داد که مطابق قانون اساسی رئیس جمهور حق داره کمیسیون ها بسازه، در حالی که وظیفه این کمیسیون در کمیسیون دیگری تصفیه شده بود. و بعد طرح تعدیل یا ازدیاد این سه ماده را که عرض کردم که شامل ترکیب و لایه وظایف و اینا از این کمیسیون بود، این را فرستادم به ولسی جرگه که بیشتر عرض کردم گذشتهش.
تشکر از شما میمونای عزیز. اریک صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه ها، شاه حسن مرتضوی سردبیر روزنامه 8 صبح و علی امیری نویسنده و پژوهشگر. البته متاسفانه که در دقایق آخر برنامه هستیم، از حضور شما شنونده های عزیز مرخص میشیم و تشکر از هر یک از میمانای عزیز که در برنامه حضور یافتن و به سوالات ما پاسخ گفتن. دوستای عزیز، تا برنامه بعد شما را به الله پاک میسپارم. خدا نگهدار.